ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز واکسیناسیون عمومی در کشور با اسپوتنیک روسی. سخنگوی سازمان غذا و دارو: واکسن ابتدا به 1000 نفر از مدافعان سلامت، در مراحل بعد به سالمندان و سایر مردم تزریق شود. ادامه حرکت قطار افتتاح‌ها در دهه فجر. 8 طرح وزارت نیرو و 224 طرح وزارت ورزش با دستور رئیس جمهور. 4 طرح گازی هم تا ساعتی دیگر به بهره برداری می‌رسد. آمادگی مردم و مسئولین برای برگزاری جشن پیروزی انقلاب. امشب آسمان ایران نورباران می‌شود. بازتاب گسترده سفر رئیس قوه مقننه و قضائیه به کشورهای همسایه. از گفتگوهای پارلمانی آقای قالیباف در مسکو تا استقبال پرشور مردمی از آقای رئیسی در عراق. مردم عراق انتقام خون حاج قاسم و ابو مهدی گرفته شود. و بازگشایی دوباره پرونده استیضاح ترامپ پرحاشیه در کنگره آمریکا از امروز. آیا سنا رئیس جمهور قبلی را از احراز مناسب دولتی محروم می کند یا در آمریکای دو قطبی محاکمه ترامپ آغازی بر کشمکش تازه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز ایران سلام، صبح شما بخیر. من فرشاد جدیدی هستم. خبرهای امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. طرح ملی واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 امروز با دستور رئیس جمهور در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران آغاز می شود. واکسن در روزهای آغازین به مدافعان سلامت و به تدریج در مراحل بعد به سالمندان و سایر اقشار تزریق می شود. همزمان با تهران واکسیناسیون در چند شهرستان هم آغاز می شود. دوزهای بعدی این واکسن هم طبق برنامه هر 2 هفته یک بار به کشور وارد می شود. همزمان فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران گفته رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تهران کاهش یافته و این موضوع ما را دچار چالش و مشکل می کند. مجید نصرتی گزارش می دهد.
آغاز واکسیناسیون کرونا از امروز. این طرح ملی علیه بیماری کووید 19 با دستور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور و با حضور وزیر بهداشت در بیمارستان امام خمینی تهران آغاز می شه. واکسن هایی که امروز تزریق می شن همان اسپوتنیک وی روسی هستند که هفته گذشته وارد کشور شده. به گفته دکتر جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، اولویت واکسیناسیون مدافعان سلامت و در مراحل بعد سالمندان و سایر اقشار هستند.
شروع واکسیناسیون که برنامه‌ریزی هست، ظرفیت واکسیناسیون روزانه 1000 نفر در چند روز اول هست برای بازارایی و ارزیابی زنجیره توزیع و واکسیناسیون، بعد از اون به 5000، 10000، 20000 و به صورت تصاعدی به سرعت افزایش پیدا می‌کنه تا نقطه اپتیموم و حداکثری که در نظر گرفته شده برای ادامه واکسیناسیون در هفته‌ها و ماه‌های آتی.
به گفته سفیر کشورمان در روسیه، قرار است محموله‌های بعدی واکسن کرونا 30 بهمن و 10 اسفند ارسال بشه. آقای جلالی همچنین از تولید واکسن مشترک ایران و روسیه تا 2 ماه آینده خبر داد.
ما در فاز 1 متقاضی خرید حدود 5 میلیون دوز هستیم که البته این برای همین تا 3-4 محموله است که در آینده ارسال خواهد شد.
اما همزمان با افزایش سیر سعودی مبتلایان به کرونا، ترس از آغاز موج 4 در کشور بیشتر شده. فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران گفته در حال حاضر تهران از نظر رنگ‌بندی در وضعیت زرد قرار دارد که بسیار شکننده و ناپایدار است. آقای زالی همچنین از تعطیلی برخی مشاغل با هدف کاهش ازدحام جمعیت خبر داد. افزایش مراجعات بیماران کرونایی به مراکز درمانی هم موجب نگرانی مسئولان بهداشتی کشور شده. این گونه افزایش بیماران کشور را به استقبال موج جدید کرونا خواهد برد.
هر موقع اینجوری میشه که افزایش بیماران سرپاییمون رو به افزایش میذاره، ما یک هفته دو هفته بعدش آمار بیمار بستریمون هم رو به افزایش میره. ما وقت تخته آیسیومون همه پر میشه، بخشمون کاملا پره، همین الانش هم پره.
از طرف دیگر با توجه به طولانی تر شدن دوران کرونا و کمتر شدن تعداد روزانه فوتی‌ها، کاسه صبر برخی از مردم لبریز شده و برخی از اونها به عادی انگاری رو آوردند.
خیلی به وضعیت الان عادی شده براشون، انگار فکر میکنن اصلا کرونا رفته، ولی اگه برن خب بیمارستانا رو نگاه کنن متوجه میشن.
نزدیک شب عید ترسم از اینه که خریدهای مثل سابق برای شبهید اتفاق بیفته و اون در واقع ازدحام جمعیت فراگیری بیماری رو بیشتر کنه.
سفرها هم شده میانبری برای افزایش تعداد کرونایی های کشور. بر اساس اعلام ستاد مقابله با کرونا مقرر شده که برای برخی اماکن خاص در پذیرش مسافر مقررات ویژه اعمال بشه. در برخی شهرها هم که نارنجی هستند محدودیت هایی در نظر گرفته شده.
تا میگن یکم بهتر شده انقدر به سفر نرن، مسافرت هاشون یکم تأخیر بذارن، اینجوری که یک سال ماها تو خونه به خدا نشستیم.
همین مسافرت یعنی معنی نداره که شما امروز از مشهد بری مثلا به کیش بری، به جنوب بری، به بندرعباس بری یا به شمال بری.
تمام پلاک های غیر بومی به مشهد تردشون ممنوع هستش.
از مورخه 21 بهمن ما بعد از ظهر پلاک های غیر بومی وارد محدوده بشن که شهر بوشهر 500 تومن اعمال قانون میشن و برگردونده میشن.
اما اکنون ورود به شهرهای زرد و نارنجی ممنوع است و مشخص نیست این ورود ممنوع تا کی ادامه دارد.
شکست واکسن انگلیسی آسترازنکا. دانشگاه اکسفورد اعلام کرد این واکسن انگلیسی نتوانسته است در برابر گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در آفریقای جنوبی مقاومت کند. این در حالی است که مسئولین بهداشتی انگلیس از مردم خواستند به این واکسن اعتماد کنند. انگلیس هم اکنون کرونا زده ترین کشور در اروپا است، اما شمار مبتلایان کرونا در جهان از 107 میلیون نفر گذشته و تعداد قربانیان هم به 2,336,000 نفر رسیده. بیشترین آمار مبتلایان و مرگ و میر روزانه کووید 19 در جهان همچنان متعلق به آمریکاست. کرونا جان ران رایت نماینده تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا را هم گرفت. دولت آمریکا هم برای کنترل سرایت کرونا تدابیر جدیدی از جمله الزامی شدن تست کرونا برای پروازهای داخلی را اعمال کرده. اما شرکت هواپیماسازی بوئینگ به کاخ سفید هشدار داد این اقدام عواقب شدیدی برای اقتصاد آمریکا دارد. هشت و هفت دقیقه بام داد. برنامه های دهه مبارک فجر همچنان ادامه دارد. نهادها، سازمانها و مردم خود را برای گرامی داشت روز پیروزی انقلاب اسلامی آماده می کنند. امشب آسمان مناطق مختلف کشور همزمان با بانگ تکبیر مردم نورافشانی می شود. فردا هم مراسم گرامی داشت 22 بهمن با رژه خودرویی و موتوری در مسیرهای مشخص و با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برگزار می شود. اما تا ساعاتی دیگر هم دهها طرح بزرگ ملی برای توسعه و آبادانی کشور در آخرین روز دهه مبارک فجر به بهره برداری میرسد. با دستور رئیس جمهور قرار است 8 طرح در حوزه وزارت نیرو و 224 طرح در حوزه وزارت ورزش به بهره برداری برسد. تقریبا تمام استانهای کشور میزبان طرحهای وزارت ورزش هستند. توضیحات آقای احمدی معاون هماهنگی امور استانهای ریاست جمهوری درباره طرحهای امروز.
در حوزه وزارت نیرو 8 طرح بالغ بر 3974 میلیارد تومان در استانهای فاس و اردبیل به بهره برداری خواهد رسید. بخش بخار نیروگاه سبلان در استان اردبیل، دو نیروگاه خورشیدی در استان فارس و یک سد تنظیمی در استان فارس، تصویر خانه فاضلاب به شهر جدید صدرا در استان فارس و تصویر خانه آب شهر فسا باز هم در استان فارس. در حوزه وزارت ورزش و جوانان 224 طرح ورزشی در اکثر استانها بالغ بر 857 میلیارد تومان که مهمترینش سالن بزرگ دو میدانی در اردبیل خواهد بود.
اما تا ساعتی دیگر یک طرح بزرگ ملی و سه طرح استانی در جزیره خارک به بهره برداری می رسد. افزایش و تداوم بهینه تولید گاز و خوراک محصولات پتروشیمی و جلوگیری از سوزاندن 45 تا 65 میلیون فوت مکعب گاز و کمک به حفظ محیط زیست بخشی از اهداف این طرح است. مدیر عامل شرکت نفت فرات قاره گفته با افتتاح این طرحها درآمدزایی کشور در بخش پتروشیمی افزایش می یابد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه دیدارهای خود در روسیه با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. آقای قالیباف پس از نشست‌های مشترک پارلمانی دو کشور در نشست خبری، پیام رهبر معظم انقلاب برای پوتین رئیس جمهور این کشور را مهمترین محور سفرش دانست.
این سفر مهمترین موضوعش پیام مقام معظم رهبری برای رئیس جمهور روسیه جناب آقای پوتین بود و تاکید در این پیام بر این بود که روابط ایران و روسیه روابطی مستحکم، راهبردی و مستمر خواهد بود و هیچ تغییرات سیاسی در دنیا و نگاه های یک جانبه گرایانه هرگز تأثیری بر این ارتباط راهبردی بین ایران و روسیه نخواهد داشت.
شرکت در مراسم جشن انقلاب در مسکو، نشست با تجار ایرانی و روس و نشست با اندیشمندان روس در مؤسسه شرق شناسی مسکو از دیگر برنامه‌های آقای قالیباف در روز دوم سفر به روسیه بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر با اشاره به اینکه یک نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است گفت: امروز شاهد یک نهضت جهانی هستیم که هدف از آن کاستن از توان آمریکا و زدودن سلطه این کشور از مناسبات جهانی است. آقای قالیباف در نشست با اندیشمندان روس همچنین با اشاره به پایبند بودن آمریکا و کشورهای طرف اروپایی برجام به تعهداتشان گفت: در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها از 21 فوریه سوم اسفند سطح همکاری ایران با آژانس به پادمان محدود می‌شود. آقای قالیباف اضافه کرده: تنها راه پایداری برجام منتفع شدن ایران است. آقای قالیباف در ادامه سفر خود به روسیه قرار است امروز با وزیر خارجه این کشور هم دیدار و گفتگو کند. برنامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه امروز در حالی پایان می‌یابد که برخی ها همچنان به حاشیه‌سازی درباره این سفر ادامه می‌دهند. گزارشی با صدای همکارم مجدول حسینی.
سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه امروز به پایان می‌رسد، اما این سفر مهم این روزها تحت تأثیر برخی مسائل حاشیه‌ای قرار گرفته، مسائلی که بیش از آن که به ضرر یک فرد یا جناح باشد به ضرر منافع و مصالح ملی است. صرف نظر از برخی اشتباهات که درباره نوع اطلاع رسانی این سفر انجام شد، سفر آقای قالیباف به روسیه به عنوان رئیس قوه مقننه در شرایط فعلی جهان و پس از روی کار آمدن دولت جدید در و برخی تغییر و تحولات در مناسبات کشورهای جهان از سوی تمام کارشناسان داخلی و خارجی سفری مهم ارزیابی شده. همان گونه که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان دیروز گفت، حیف است این سفر مهم بخواهد تحت تأثیر حاشیه ها قرار بگیرد.
حیف که یک سفر به این مهمی، یک سفر به این سازندهی توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی همراه با پیام مقام معظم رهبری انجام بشه و برخی اونهایی که نمیدونن یا اونهایی که میخوان از همه چیز برای برخوردهای جناحیشون ماهیگیری بکنن منافع ملی و روابط رو تحت تاثیر قرار بدن. این اظهارات نه تنها سازنده نیست بلکه پیغام غلط هست. من از دوستان میخوام که در مسائل حاکمیتی شأن حاکمیتی داشته باشن و اجازه بدن که قوا در این رابطه نزدیکی که با هم دارن بتونن کارهای ملت رو پیش ببرن.
ادامه توجه به راهبرد نگاه به شرق و ارتباط با کشورهای مستقل جهان که در سالهای اخیر به خصوص بعد از کارشکنی و نقض عهدهای مکرر آمریکا و اروپا مورد توجه قرار گرفته نباید تضعیف شود. سفر یک مقام بلندپایه به یک کشور خارجی را باید به صورت یک مسئله ملی و اجماعی دید که در راستای تأمین منافع ملی صورت گرفته، به ویژه اینکه این سفر حاوی پیام مهم رهبر انقلاب به رئیس جمهور یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار جهان بوده است. ایران و روسیه به عنوان دو کشور بزرگ که دارای برخی منافع مشترک و روابط راهبردی هستند، در سالهای اخیر ارتباطات نزدیکی با هم داشتند و از دوران دولت اصلاحات که قرارداد بلند مدتی میان دو کشور منعقد شد، این ارتباط نزدیک همچنان به قوت خود باقی بوده و هر روز نیز در حال افزایش است.
رئیس دستگاه قضا که به عراق سفر کرده است، دیشب در بدو ورود به این کشور در محل یادمان این دو سردار بزرگ اسلام در نزدیکی فرودگاه بغداد گفت: شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هرگز بی پاسخ نمی‌ماند. در این مراسم جمعی از خانواده‌های شهدای عراقی از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند پرونده شهادت فرماندهان مقاومت در دادگاه‌های بین‌المللی را پیگیری کند. گفتگو با مقامات عراقی در مورد پیگیری پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یکی از برنامه‌های مهم سفر رئیس قوه قضاییه به بغداد است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به دعوت فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق در صدر یک هیئت بلندپایه قضایی به این کشور سفر کرده. رئیس دستگاه قضا قرار است علاوه بر دیدار و گفتگو با این مقام قضایی برای ارتقای مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور با رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر مسئولین عراقی هم دیدار و گفتگو کند. همانطور که در بخش قبلی خبر احتمالاً شنیدید، استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا امروز در کنگره این کشور آغاز می‌شود. اتهام اصلی ترامپ ادعاهای مکرر درباره تقلب در انتخابات و تحریک طرفدارانش به حمله به کنگره اعلام شده است. وکلای ترامپ می‌گویند این نشست غیرقانونی است، چون کسی را محاکمه می‌کند که دوره ریاست جمهوریش پایان یافته. بررسی هدف و چشمانداز استیضاح جنجالی ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا در گزارشی از محمود بلنداختر.
ششم ژانویه روز یورش به کنگره آمریکا را باید سرآغاز کلید خوردن استیضاح دوم ترامپ دانست. حادثه ای با 5 کشته و خلق تصاویری که تنها در چند دقیقه صدر رسانه‌های جهان را تسخیر کرد. برای دموکرات‌های زخم خورده از رفتار و گفتار ترامپ، محاکمه حداقل کاری است که کنگره می‌تواند انجام دهد تا ترامپ را که 20 روزی هست از قدرت فاصله گرفته، برای همیشه از ورود به نهادهای دولتی محروم سازد. دیانا دیگت، نماینده کنگره:
ما استیضاح را در مجلس نمایندگان تصویب کردیم و در حال پیشبرد اون در مجلس سنا هستیم. این شرایط نتیجه رفتار رئیس جمهوری است که قانون شکنی کرده. ترامپ باید از مزایای یک رئیس جمهور بازنشسته در آمریکا محروم بشه.
جیم مک‌کاور، دیگر نماینده کنگره، میگوید برای رئیس جمهوری که نتوانست هیچ کدام از ادعاهایش درباره تقلب را به کرسی بنشاند، محاکمه حداقل کاری است که باید انجام شود.
ما موضوع استیضاح را به صحنه مجلس می آوریم و این موضوع از طرف تمام نمایندگان بررسی خواهد شد. ما لازم است که این موضوع را به طور شفاف اعلام کنیم که تبعاتی برای آنچه روی داد وجود دارد.
هرچند بسیاری از محاکمه کنندگان ترامپ از ضرورت تحقق عدالت سخن میگویند و اینکه ترامپ باید آینه عبرتی شود برای دیگران، اما در کشوری دو قطبی که متهم عضو یکی از این دو قطب است، عدالت بیشتر بر روی کاغذ معنا پیدا میکند. ران پال، سناتور جمهوری خواه:
هیچ وقتی وجود نداره که دونالد ترامپ در جلسه محاکمه سنا محکوم بشه. رئیس جمهور قبلی رو نمیتوان محکوم کرد. 45 قانونگذار جمهوری خواه گفتن که این کار قانونی نیست.
با این حال برای رئیس جمهور سابق قضیه به این سادگی نیست. کسی که متهم است شورش‌های داخلی از زیر سر او آب می‌خورد، ممکن است با سناریویی که دموکرات‌ها برای نشست استیضاح چیده‌اند غافلگیر شود. گفته می‌شود محاکمه کنندگان می‌خواهند شماری از حمله کنندگان به کنگره را برای شهادت به جلسه استیضاح بیاورند، که این اقدام ممکن است بر رأی نهایی تأثیر بگذارد. از این گذشته، حتی اگر دموکرات‌ها نتوانند برای محکوم کردن ترامپ 17 همحزبی او را با خود همراه کنند، محروم کردن ترامپ از احراز مناصب دولتی برای همیشه از نظر دموکرات‌ها اقدامی دور از دسترس نیست، چون 50 به علاوه 1 رأی لازم دارد. اگر این اتفاق بیفتد، آن وقت شاید واکنش طرفداران سرتاپا مسلح ترامپ هم دیدنی باشد، همانهایی که در بعضی از ایالات سودای جدایی از آمریکا را در سر دارند.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری. درود بر شما آقای طاهری، صبحتون بخیر. امروز پرسپولیس بازی داره.
بله، به نام خدا. بنده هم حضور شنوندگان عزیز و شما همکار گرامی سلام عرض می‌کنم. بله، امروز تیم فوتبال پرسپولیس در دیاری باقی مانده از هفته نهم لیگ برتر کشور ساعت 17 برابر تیم مثل رفسنجان در ورزشگاه آزادی به میدان میره. نکته قابل توجه اینه که پرسپولیسیا در صورت برد با یک مسابقه کمتر به دو امتیاز استقلال در صدر جدول میرسن. تیم خوب مثل رفسنجان نیست که 19 امتیاز داره، امروز در صورت برد تا مکان چهارم صعود میکنه. اما شیخ دیاباتی مهاجم استقلال دیروز با احمد مددی مدیر عامل باشگاه دیدار و مطالبات خودش رو دریافت کرد و سپس در تمرینات شرکت و اعلام کرد گلزنی هام رو شروع میکنم. دیاباتی دو هفته پیش مصدوم شد و دو مسابقه رو از دست داد. البته شایعات زیاد بود که او مصدومیت مالی داشته و حالا با گرفتن مطالباتش میتونه شنبه آینده آبیا رو در دیدار حساس برابر سپاهان در اصفهان همراهی کنه. البته مسئولان باشگاه استقلال در این مدت به شدت این شایعات رو تکذیب میکردن. اما رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی یک بار دیگر در گفتگو با خبر رادیو به کوهنوردان و دوستداران کوه اعلام کرد از ورود به مناطق مستعد ریزش بهمن به دلیل شرایط خاص جوی خودداری کنند.
قطعاً به خاطر سرما احتمال داره پایداری برف زیاد باشه. به انتهای هفته که می‌رسیم هوا گرم‌تر میشه و این گرمای هوا موجب سقوط بهمن میشه. از طرف دیگه هم بستر مهیا هست، چون پیشتر برف بارش داشته، لایه‌های برف تشکیل شده و این بستر اجازه میده که در مدت زمان بیشتری این خطرات وجود داشته باشه. در سایر نقاط کشورمون هم دوستان باید دقت کنن، حتی تا انتهای هفته که از چهارشنبه تا جمعه جمعیت زیادی به کوهستان میرن، حجم برف بسیار زیاد هست. در دامنها بارش بوده، برفی که در ارتفاعات هستش یه مقدار آبدار و شلاب هستش، سنگینی برف رو به همراه داره و خطر سقوط بهمن در تمام مناطق هست. ما شاهد بودیم در مناطقی مثل البرز، طالقان و جاده چالوس مثل کلوان سقوط بهمن در ارتفاعات پایین صورت گرفته. اینکه جدا هشدار میدیم مراقب سقوط بهمن هم در جاده هم در ارتفاعات کوهستانی باشن.
از مسابقات فوتبال جام باشجان در دوحه قطر دیشب تیم بایرن مونیخ آلمان قهرمان اروپا با دو گل روبرت لواندوفسکی تیم الاهلی مصر قهرمان آفریقا را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. به این ترتیب تیم‌های تایگرز مکزیک و بایرن پس فردا فینال رو برگزار می‌کنند. دیشب اتلتیکو مادرید در اسپانیا مقابل سلتا ویگو به تساوی 2-2 دست یافت. یه بازی مهم هم امشب است، یوونتوس در تورین میزبان تیم اینتر از جام حذفی است. شما و شما خداحافظی.
پیک بامدادی
بله، پیک بامدادی امروز رو هم میخواییم تقدیمتون بکنیم با اجرای همکارم خانم مجدول حسینی. درود بر شما خانم مجدول حسینی، صبحتون بخیر. با اجازتون من از شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. صبح شما هم بخیر و دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز باشید.
آمده تک تک آمارای بین المللی رو از معتبرترین پایگاه علمی دنیا گرفته، بررسی کرده، با کشورهای دیگه مقایسه کرده، خروجی شد داده که آقا الان ما این جایگاه رو داریم.
نزدیک به 60 هزار نفر تا به حال مردن این ثمره آتش نزدن کتاب هاریسون در ایران و مرگ نزدیک به 60,000.
سفره میانکاله با سم بوتولیسم تزیین شده است.
بروز در واقع تلفات ناشی از بوتولیسم مشابه اون چیزی که در سال گذشته در تالاب میانکاله اتفاق افتاده بود مورد تایید قرار گرفت.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است، لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. 70 پژوهشگر کشورمان کتابی را با عنوان صعود 40 ساله تألیف کردند که به سراغ یکی از پرچالش‌ترین موضوعات در 4 دهه انقلاب رفته. اینکه آیا نظام جمهوری اسلامی کارآمد بوده یا نه. نوشتن کتاب صعود 40 ساله از دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد و رهبر معظم انقلاب درباره‌اش فرمودند قلبم را شاد کردید. همکارم بلندیان نگاهی دارد به این کتاب.
بیش از 40 سال پیش در استراتژیک ترین منطقه دنیا انقلابی به وقوع پیوست و حالا 40 سال بعد بررسی سیر این سالها و دستاوردهای این مدت پژوهشی مکتوب شد با عنوان صعود 40 ساله، کتابی ثمره تلاش 11 ماهه 70 نفر از حوزه و دانشگاه. آقای راجی نویسنده کتاب:
در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، از حوزه استقلال، عزت، بحث علمی، بحث صنعتی، بحث زیرساختی، بحث کرامت زن، آزادی، معنویت، همش هم با شاخصهای بین المللی بررسی شده. ما آمدیم بحث اصلی رو از آرمانهای انقلاب فهرست رو بیرون کشیدیم، اما برای استناد به اسناد بین المللی رجوع کردیم.
تصویرسازی درست از وضعیت موجود یکی از اهداف اساسی این کتاب بود. این کتاب برای مقابله با این چالش فکری کارنامه 40 ساله انقلاب رو با کارنامه رژیم گذشته و کشورهای دیگه مقایسه میکنه. آقای راجی:
تحلیل و تفسیر نیستش، یک پژوهش خیلی عمیقیه. یعنی آمده تک تک آمارای بین المللی رو از معتبرترین پایگاه علمی دنیا گرفته، بررسی کرده، با کشورهای دیگه مقایسه کرده، خروجی شد داده که آقا الان ما این جایگاه رو داریم.
این کتاب با بررسی 19,000 سند بین‌المللی مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان قرار گرفته، تا جایی که مقام معظم رهبری بعد از خوندن این کتاب فرمودند قلبم رو شاد کردین. در این کتاب نمونه‌هایی از دستاوردهای ایران در این سال‌ها آورده شده که حتی افرادی نظیر آقای رحیم پور ازقدی اعلام کردند که از یک سری از اونها بی اطلاع بودند.
اولا خیلی از این آمار رو ما اصلا بنده خودم هم خبر نداشتم. من اینکه اینا که آمد دیدم، حالا اگه مسئولین خودمونم اینا رو میگفتن باز آدم میگفت شاید دارن خالی‌بندی میکنن بعضیشون. اینا رو دشمنان ما یا کسانی که هیچ قوم و خویش ما نیستن دارن میگن. ایران رتبه هفتم جهان در ثبت اختلاف. شما معنی این حرفا رو میفهمید یا نمیفهمید؟ میدونم نمیفهمید. بله الان باید دو تا ملت می‌زدن از خوشحالی.
و حتی در خارج از مرزها در سالگرد 40 سالگی انقلاب سید حسن نصرالله برای بازگویی دستاوردهای انقلاب به این کتاب مراجعه می‌کنند.
ایران الموت با 11 في العالم في تصنيع الدواء.
ایران 11امین مرتبه دنیا و جهان را در داروسازی دارد.
در نگاه اول به این 40 سال در ذهن مخاطب این گمان ایجاد میشه که این دستاوردها ناشی از سیر طبیعی رشد و توسعه کشور در این سالها بوده و نه یک سیر جهشی. و این سوالی بود که از نویسنده کتاب پرسیدیم.
این شبه زمانی درسته که ما با دنیا مقایسه نکرده باشیم. ما آمدیم تمام پیشرفتامون رو با دنیا مقایسه کردیم. یعنی گفتیم 40 سال پیش کشورهای دنیا کجا بودن، ما کجا بودیم. الان ما کجا هستیم، دنیا کجاست.
از نگاه نویسندگان این کتاب ما در این سالها در مسیری برای رسیدن به قله حرکت کردیم. در این مسیر پیشرفت‌هایی داشتیم، به دامنه رسیدیم، ولی این به این معنی نیست که به قله رسیدیم. چرا هنوز به قله نرسیدیم؟
حرکت‌های تمدنی عموماً زمان بره. دشمن تلاشش برای این بود که نظام ما براندازی بشه، ایجاد تفرقه قومی و گروهک‌های تروریستی، حمله نظامی ناجوانمردانه 8 ساله به کشور، تحریم و محاصره اقتصادی، تهاجم فرهنگی و هجمه با باورها و اعتقادات مردم، و مورد آخر نفوذ برای تغییر محاسبات مسئولان و باورهای مردم.
در گفتگو با آقای داوود آبادی نویسنده حوزه دفاع مقدس پرسیدیم در این سالها انقلاب و دستاوردهای اون به درستی و کامل نمایش داده شده؟
نه، متاسفانه هیچ چیزی در رابطه با ارائه درست و صحیح و زیبای دستاورد انقلاب ما نداشتیم. تو کتابا خیلی بدتره. ببینید تو کتابا، خود کتابای من بگید تا بقیه، فقط به ذکر خاطرات خودمون کفایت کردیم. شما این رو برای نسل جوان باز نکردیم، نشون ندادیم. نسل جوان ما از انقلاب چی میدونه؟ نباید به واقعیت ها بپردازیم. دستاوردهای این انقلاب رو، دستاوردهای 300,000 تا شهید رو ما بیان بگیم چی هستش.
ولی بیشک با تمام فرازها و فرودها در این سالها و با پذیرش تمام کاستی‌ها، این انقلاب دستاوردهای چشمگیری داشته که از دیدگان ما و جهانیان مقفول مونده. اهتمام جدی در معرفی و شناسوندن این دستاوردها عزم جوانان و نسل بعدی انقلاب رو برای پیمودن این مسیر پرفراز و نشیب و رسیدن به قله راسخ‌تر می‌کنه.
این پیک بامدادی است.
همونطور که در خبرها شنیدید، از امروز تزریق واکسن کرونا آغاز میشه، اما یک ادعای عجیب واکنش مسئولان وزارت بهداشت رو داشته و حتی از دادستانی خواسته شده این مدعیان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. ادعا هم این است که در واکسن تراشه‌های ریز الکترونیکی است که موجب انحراف اخلاقی افراد میشود. یکی از این مدعیان به پیک بامدادی میگوید این تراشه‌ها به اندازه نصف دانه گندم است، اما توضیحی نمیدهد که نصف دانه گندم چگونه هنگام ورود به بدن دیده نمی شود. همکارم نجبایی.
بعد از آتش زدن کتاب مرجع پزشکی هریسون در تازه ترین صحبت‌ها، این مدعی طب اسلامی پنجمین سالگردی این آتش زدن را گرامی داشته و آن را صاحب برکات می داند.
ثمرات خیلی زیادی داره و تا الان پنجمین سالگرد این افتخار و این حرکت پنجمین سالگردشه.
عملی که حتی حوزه علمی قم با صدور بیانی آن را تقبیح کرده و اعلام کرد حوزه شیعه هیچگاه چنین اعمالی را تایید نمی کند. اما این مدعی طب اسلامی فوت 60,000 بیمار کرونایی در ایران را ناشی از آتش نزدن بیشتر کتاب می داند.
نزدیک به 60,000 نفر تا به حال مردن. این ثمره آتش نزدن کتاب هریسون در ایران و
مرگ 60 نزدیک به 60 هزار.
جدیدترین ادعای کرونایی کانال وابسته به این مدعیان وجود تراشه‌هایی در واکسن است که به گفته آنها بدون اینکه انسان بفهمد این تراشه‌ها آنقدر ریز است که وارد بدن شده انسان را به ربات تبدیل کرده و از سنخ انسانیت خارج و او را دچار انحراف اخلاقی و دگرباشی جنسی می‌کند، آن هم واکسنی که هنوز به دستشان نرسیده. با یکی از این مدعیان گفتگو کردیم.
انقدر ریز باشه که این وارد بدن کسی بشه و بعد تو مایه باشه و بعد از توی مویرگ ها که این همه قوتشون کمر رد بشه، اصلا همچیزی وجود داره به نظر شما؟
خب میگن که
این هزینهش فکر کنی
ما هم اول